آیا غمگین بودن به خاطر ارتکاب گناه حتما نشانه از توبه واقعیه؟
چطور میشه مطمئن بود که غم ما برای گناه غمی خداگونه است؟ غمی که به توبه منتهی میشه، غمی که باعث تغییر و تبدیل در زندگی ما بشه.
با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. درسته که ما باید نسبت به وجود گناه تو زندگیمون غمگین باشیم، ولی توبه فقط یک احساس غمگین شدن محض نیست. توبه چیزیه که عملکردها، اعمال و راه و روش زندگی ما رو به چالش میکشه. توبه واقعی طرز فکر، نقطه نظرات و در نهایت رفتارهای من و شما رو تحت تأثیر قرار میده.
از شما دعوت میکنم که دوباره نگاهی به دوم قرنتیان فصل هفتم بیاندازیم. اگه به یاد داشته باشید، پولس در نامه اول خودش به قرنتیان اونها رو مورد توبیخ و تأدیب قرار داده بود. او توسط تیتوس همکارش در خدمت با خبر شده بود که ایمانداران قرنتوس نسبت به نامه توبیخ‌آمیز او واکنشی مثبت نشون دادن. اونها اقدام به اصلاح رفتار خودشون کرده بودن، ولی قبل از اون این نامه در اونها غمی الهی ایجاد کرده بود که این غم الهی منجر به توبه حقیقی در اونها شده بود. در برنامه امروز هم دوباره نگاهی به این بخش از کلام خدا خواهیم انداخت تا ببینیم که خصوصیت توبه حقیقی و نشانه های واقعی اون چه چیزهایی هستند. برای اینکه بهتر به این مسئله بپردازیم، به خصوصیات توبه‌ای که در میان ایمانداران قرنتوس اتفاق افتاده بود خواهیم پرداخت تا به وسیله اون ببینیم که شواهد توبه حقیقی واقعاً چیه. اگه به آیه 8 توجه کنید، می‌بینید که نامه توبیخ‌آمیز پولس باعث غم و اندوه قرنتیان شده بود. پولس در این آیه میگه با نامه خود اندوهگینتان ساختم. این نامه اونها رو متوجه گناهشون کرده بود و باعث شده بود تا عمیقاً نسبت به گناهشون متاسف و غمگین باشن. پولس در آیه 9 ادامه میده: اما اکنون شادمانم نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید، زیرا اندوه شما برای خدا بود. او در واقع خاطر نشون میکنه که این اندوه که من با لحن شدید و تندم اونو در شما به وجود آوردم، به خیریت شما تمام شد، چون باعث توبه شما شد. بعدم پولس در آیه 10 میگه چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود، که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد. در اینجا او اشاره به غم و اندوهی می کنه که برای خداست. این غم و اندوه در واقع غم و اندوه الهی یا غم و اندوه خدایی بود. آیا ما غم و اندوه غیر خدایی هم داریم؟ پولس بعداً به نوع دیگری از اندوه هم اشاره می‌کنه که در تضاد با غم و اندوه خدایی می‌ایسته و اون اندوه دنیویه. ولی پولس صریحاً در این آیات نشون میده که غم و اندوه خدایی غم و اندوهیه که منجر به توبه میشه. غم و اندوهی که نمیذاره ما نسبت به گناهمون بی تفاوت باشیم، بلکه موجب میشه که کاری بکنیم و طرز فکرمون رو عوض کنیم. غم و اندوهی که ما رو وامی داره که پشت به گناه کنیم و رو به خدا. روحیه‌ای که دیگه نمیخواد گناه رو موجه یا ناچیز و یا بی اهمیت جلوه بده. روحیه‌ای که مستقیماً رفتار و عملکردهای ما رو تغییر میده. پولس در آیه 10 میگه اندوهی که برای خدا باشد، یعنی اندوه خدایی، موجب توبه می شود که نجات می انجامد و پشیمانی ندارد. اما اندوه خدایی همیشه به توبه ای می انجامه که اون هم نجات بدون پشیمانی رو به همراه میاره. پولس در همین آیه درست بعد از اشاره کردن به غم و اندوه خدایی میگه اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد. اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. او به نوع دیگری اندوه اشاره می کنه که اندوه دنیویه و مرگ تولید می کنه. پس غم خدایی منجر به توبه میشه که در اون پشیمانی و افسوس نیست، چون باعث نجات و آزادی و حیات شخص میشه، ولی غم دنیوی فقط پشیمانی و ندامت تولید میکنه و چون باعث نجات و حیات شخص نمیشه، در نهایت به مرگ و جدایی از خدا منتهی میشه. بنابراین وقتی که من و شما مرتکب گناه میشیم و از اون غمگین هستیم، باید از خودمون بپرسیم که آیا این غم خداییه یا دنیوی؟ آیا این غم در من توبه ایجاد میکنه یا فقط ندامت و پشیمانی و افسوس؟ غم دنیوی ما رو بر اون وامی داره که برای خودمون احساس تأسف بکنیم. غمی که حاصل از تکبر شکست خورده و زخمی ماست. غمی که در واقع از فاش شدن موضوع پیش دیگران رنج میبره. غمی که از جریحه دار شدن کبر و غرور شخص برمیخیزه. غمی که ناراحته که چرا این نتایج برای شخص او حاصل شده. غمی که شرم، خجالت، حس تقصیر، دلسردی و خشم به وجود میاره و در نهایت منجر به مرگ میشه. غمی که ما رو از خدا جداتر و دورتر میکنه. بله، غم دنیوی فقط افسوس میخوره و پشیمونه. آیا یهودا شاگرد مسیح رو به یاد دارید؟ او به مسیح خیانت کرد و او رو به سوی مرگ بر صلیب تسلیم کرد. یهودا هق هق کنان اشک میریخت و از کرده خودش خیلی پشیمون بود. اما آیا این اندوه و غم منجر به توبه شد؟ نه، او فقط پشیمانی و ندامت داشت و به کار خودش افسوس میخورد. غم او چون غم خدایی نبود، منجر به توبه نشد، بلکه به مرگ و در نهایت جدایی بیشتر از خدا منتهی شد. حالا وقتی به دوم قرنتیان فصل 7 برمیگردیم، به آیه 11 میرسیم. آیه 11 به 7 خصوصیت توبه حقیقی اشاره میکنه. این آیه میگه ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شما پدید آورده است. اولین ثمره توبه اونها روحیه پشتکار و علاقه اونها برای خوشنود ساختن خدا بود. علاقه به پاک و مقدس زندگی کردن و مورد پسند بودن خدا یکی از اولین نشانه های توبه واقعیه. دومین ثمر توبه اونها در کنار تلاش و علاقه برای خوشنود ساختن خدا، شور و اشتیاق برای داشتن وجدانی خالص بود. اونها واقعاً در صدد اون بودن که رابطه شفاف با خدا و دیگران داشته باشن. پاک کردن وجدان یکی از خصوصیات توبه حقیقیه. وقتی ما گناهان پوشیده خودمون رو به خدا و دیگران اعتراف میکنیم و میخوایم وجدان خودمون رو پاک نگه داریم، این یکی از شواهد توبه حقیقی در ماست. و بعد سومین ثمر خشم خداییه. خشم و غیرتی که به گناه به دید چیزی کوچک و بی اهمیت نگاه نمیکنه، بلکه چیزی بسیار جدی. روحیه‌ای که اصلاً حاضر نیست ریسک ارتکاب به گناه رو قبول کنه، چون گناه و اثرات مخرب اون رو جدی میگیره. چهارمین مورد ترسه، که در واقع ترس خداییه. ترسی که در کتاب مقدس درباره احترام نسبت به شخصیت خدا و مخصوصاً قدوسیت اوست. و بعد در مرحله پنجم صحبت از اشتیاق و تمایل عمیق میکنه که میخواد اراده خدا رو به جا بیاره. اونها واقعاً مشتاق بودند که رابطهشون با پولس به صورتی باشه که خدا میخواد. اونها واقعاً تمایل داشتند که رابطه دوستانشون و اون رابطه پر از آشتیشون با پولس به صورت اولیه برگرده و حفظ بشه. توبه حقیقی همیشه تمایل داره که همه چیز بر حسب اراده خدا اصلاح بشه و در جای درست قرار بگیره. روحیه‌ای که سعی بر اصلاح و صحیح کردن روابط و مسائل داره. در مرحله ششم، توبه حقیقی ایجاد غیرت می‌کنه. غیرت برای مقدس زیستن و نفرت از هر اونچه که جلال و حیثیت خدا رو زیر سوال می‌بره. و در نهایت در مرحله هفتم، توبه حقیقی به دنبال مجازات و انتقام گرفتن از ناراستیه. شاید کلمات مجازات و انتقام واژه‌های منفی و ضد مسیحی به نظر بیاد، و ولی در اینجا منظور از روحیه‌ای که میخواد بی‌عدالتی رو محکوم و مجازات کنه. توبه حقیقی همیشه با خودش دفاع از راستی رو به همراه داره و روحیه‌ای داره که بی‌عدالتی و بی‌انصافی رو دوست نداره. آخر آیه 11 با این جمله تمام میشه که شما از هر حیثیت ثابت کردید که در این قضیه بی تقصیر و یا مبرا هستید. این به این معنی نیست که اونها از اول بی تقصیر، بی گناه و مبرا بودن. نه. اونها توبه کرده بودن. اونها طرز فکرشون رو عوض کرده بودن. اونها روش و سبک زندگی و رفتارشون رو عوض کرده بودن. و حالا زندگی اونها نشون میداد که چقدر تغییر کردن. به طوری که شواهد اون برای پولس کاملا مشهود بود. اونها نسبت به موضوع توبه بسیار جدی برخورد کردند و از خودشون بی تفاوتی نشون ندادن. اونها از کنار اون بی اهمیت رد نشدن، بلکه با غیرت و جدیت برخورد کردند. مسیح در مکاشفه فصل 3 آیه 19 به کلیسای خودش میگه پس به غیرت بیا و توبه کن. این اون نوع توبه‌ای بود که ما در ایمانداران شهر قرنتوس میبینیم. به غیرت بیا و توبه کن. واژه با غیرت و غیور در واقع به معنی طلبیدن مشتاقانه چیزیه، یعنی با اشتیاقی خاص در پی چیزی بودن. وقتی مسیح میگه به غیرت بیا و توبه کن، یعنی با اشتیاق عمیق قلبی به دنبال توبه کردن باش. و این واکنشی بود که ایمانداران قرنتوس برای توبه نشون دادن. اونها به صورتی سطحی فقط نیومدن بگن خب معذرت میخوایم، ولی عمیقا نسبت به اونچه که به خدا و دیگران کرده بودن متاسف، ماتم زده و غمگین بودن. روحیه‌ای مثل داوود که وقتی خدا او رو به خاطر گناهش توبیخ کرد، خودش رو شکست و ماتم زده و غمگین اعتراف کرد که خدایا به تو و به تو این گناه رو ورزیدم. خدایا قلب تو رو شکستم و اصلا لیاقت تو رو ندارم. این به این معنی نیست که هر واکنش اشک‌آلود و غمزده حاکی از توبه حقیقیه. غم و اشکی که در اون قلب غیور برای توبه نباشه، در ما هیچ تغییری به وجود نمیاره و ثمر اون مرگ و جدایی بیشتر از خداست. این اندوه و اشک فقط ندامت و پشیمانی و افسوسه که کلام خدا اسم اون رو غم دنیوی مینامه و هیچ ثمر حیات بخشی در شخص به وجود نمیاره. حالا وقت اون رسیده که من و شما خودمون رو تفتیش کنیم. بر اساس اون چه که در دوم قرنتیان فصل 7 مورد بررسی قرار دادیم، آیا من و شما توبه کار حقیقی هستیم؟ آیا واقعا در من و شما غیرت و جدیت برای توبه و تغییر طرز فکر و سبک زندگیمون دیده میشه؟ آیا حقیقتا تغییری در عادتهای گناه آلود ما دیده میشه؟ یا در طی سالها هنوز در اسارت اونها هستیم؟ قطعا این به اون معنی نیست که وقتی از گناهی توبه میکنیم، اون گناه یک شبه در ما ریشه‌کن میشه. ما حتما تحت وسوسه گناه دوباره قرار میگیریم و حتی ممکنه دوباره شکست بخوریم و اون گناه رو انجام بدیم. اما نقطه نظر و دیدگاه ما نسبت به اون گناه دیگه مثل قبل نخواهد بود. و یواش یواش تمایل ما نسبت به اون گناه کم میشه و حتی از اون متنفر خواهیم بود. حتی اگر هنوز نسبت به اون گناه حس رضایت میکنیم و هنوز به اون چسبیده باشیم، ولی مثل قبل نسبت به اون بی تفاوت نیستیم و تمایل اصلی ما اینه که با اون مقابله کنیم، چون قلباً از اون گناه متنفر شدیم. پس چون توبه کردیم و توبه ما واقعی بوده، نقطه نظری متفاوت از قبل نسبت به اون گناه داریم. آیا شما واقعاً شخصی توبه کار هستید؟ آیا توبه در زندگی شما دائمیه؟ آیا نقطه نظر قلبی شما امروز در این لحظه نقطه نظر یک شخص توبه کاره که حاضر از چیزهایی که خدا در زندگیتون از اونها خرسند نیست رو برگردانید و توبه کنید؟ در این ارتباط سروده زیبایی به زبان انگلیسی هست که ترجمه اون رو به فارسی برای شما خواهم خوند. این شعر در خطاب به خدا میگه افسوس از ساعات و روزهایی که تلف کردم، افسوس از لذات زودگذری که تجربه نمودم، لذاتی که تو هرگز و هیچگاه در آنها نبودی، به تو اعتراف میکنم که اگرچه محبت تو در من هست، اما همواره از آن نیستم سرمست و حال توبه میکنم. بهانه نمیآورم. توبه میکنم و کسی را سرزنش نمیکنم. به سوی تو باز میگردم تا دوباره عاشقت شوم. توبه میکنم. بر زانوانم توبه میکنم. افسوس میخورم به بت‌هایی که به جایت پذیرفتم و پرستیدم. افسوس میخورم که فرمانت رد کردم و گریختم. تا کبر و غرورم راضی کنم. تا نفس خودخواهم دنبال کنم. به تو اعتراف میکنم. به تو نیازمندم ای سرورم. بیدار و احیایم کن ای منجیم. نفسم انکار کنم و صلیبم بر دوش تو را دنبال کنم. توبه میکنم. بهانه نمیآورم. توبه میکنم. کسی را سرزنش نمیکنم. به سوی تو باز میگردم تا دوباره عاشقت شوم. توبه میکنم. بر زانوانم توبه میکنم. واعظ معروفی به نام بیل الیف میگه میدونید ما ایمانداران دوست داریم که درباره رشد کلیسا، روش‌های جدید و ایده‌های خوب و برنامه‌های متنوع برای افراد کلیسا صحبت کنیم. ولی در بین همه این زرق و برق‌ها کلمه‌ای کاملاً به دست فراموشی سپرده میشه و وقتی از ایمانمون کمی میگذره به ندرت این کلمه دوباره شنیده میشه. ولی نکته جالب توجه، شاید بهتر باشه بگم نکته شگفت انگیز و یا شاید بهتر باشه بگم نکته غم انگیز، اینه که در حالی که ما این کلمه رو سعی میکنیم از صحنه محو کنیم، اولین واژه موعظه مسیح بود. او گفت توبه کنید زیرا که پادشاهی خدا نزدیک است. مسیح میدونه که ما طعم پادشاهی خدا رو نخواهیم چشید مگر اینکه توبه اصل زندگی ما باشه. توبه تنها و تنها راه ورود به ملکوت خدا و شروع رابطه و زندگی جدید با مسیح. ولی فقط به این ختم نمیشه. توبه کلید تجربه شادی بخش زندگی روزانه ما با خداست. اگر به تاریخ بیداری‌های جهان نگاه کنیم، توبه از موارد قطعی تشکیل دهنده بیداری‌های روحانیه. به معنی ساده، توبه یعنی تغییر فکر. ولی در کلام خدا توبه یعنی تغییر طرز فکری که روح القدس مسبب آنه. تغییر فکری که اونقدر واقعی و عمیقه که مسیر زندگی شخص رو عوض میکنه. رفتار او رو کاملا تبدیل میده و سبک و روش زندگی او رو متحول میکنه. ما به این نوع تغییر طرز فکر نیاز داریم. تغییر طرز فکر درباره دیدگاهمون نسبت به گناه. یکی از زیباترین و پر اهمیت ترین بخشای کلام خدا در ارتباط با این موضوع متی فصل 5 آیه 3 هستش که مسیح میگه خوشا به حال مسکینان. به نظر مسیح مسکین چه کسیه؟ مسکین کسیه که میدونه و تشخیص میده که چقدر از لحاظ روحانی فقیر و نیازمنده. کسی که میدونه به تنهایی قادر به بقا نیست. او بدون خدا نمیتونه زندگی کنه. مسیح درست در آیه بعد میگه خوشا به حال ماتمیان. بسیاری اوقات این آیه درباره عزاداران یا موقعیتی غمگین شبیه اون استفاده میشه. اما این کلمه در واقع به معنی کسیه که میبینه به خاطر وجود گناه در زندگیش چقدر بدون خدا نیازمند و مسکینه و حالا به خاطر وجود گناهی که او رو از خدا به دور نگاه داشته غمزده و ماتم زده است. و شرایط ماتم زده‌ای که او به خاطر گناهش داره او رو به مرحله بعد که در آیه بعدی به اون اشاره شده میرسونه که فروتنی و تواضع در مقابل خداست. او اونقدر مسکین و بیچاره است که از این موضوع ماتم زده شده و ماتم او رو به مرحله میرسونه که به سوی خدا فروتنانه و با شکستگی طلب کمک میکنه. کمبل مورگان درباره این فروتنی و شکستگی میگه این نوع شکستگی یعنی تمایل به تحت حکومت دیگری قرار گرفتن، یعنی تمایل به اداره شدن و کنترل شدن توسط دیگری. شکستگی روحیه‌ای پر از تسلیمه که شخص رو وادار می‌کنه تا به زندگی کلافه، سردرگم و بی‌نظم و ترتیب خودش نگاه کنه و به مرحله میرسه که از خداوند التماس میکنه که خداوند از گرفتن زمام امور زندگیم به دستم خسته و کلافه شدم. تو بر اون حکمرانی کن و سکان زندگی منو به دست بگیر. بسیاری از این متعجبند که چرا کلام خدا اینقدر درباره روحیه ماتم و شکستگی صحبت میکنه؟ چون خدا میخواد مثل او به گناه نگاه کنیم. و اگر مثل او به گناه خودمون نگاه کنیم، خواهیم دید که چقدر وضعیت ما اسفناک و دردناکه. وضعیتی که ما رو ماتم زده و دردمند خواهد کرد. در یعقوب فصل 4، درست در جایی که میگه به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد، ادامه میده ای گناهکاران دستهای خود را پاک کنید و ای دو دلان دلهای خود را طاهر سازید. به حال زار بیفتید و ندبه و زاری کنید. خنده شما به ماتم و شادی شما به اندوه تبدیل گردد. خدا میخواد ابتدا با دید و نظر او به گناه نگاه کنیم و وقتی با دید او خودمون رو ببینیم، مثل اشعیا که در فصل 6 کتاب اشعیا در هیکل خدا رو دید، به خودمون نگاه میکنیم و بعد میگیم وای بر من، وای بر من. همه ی عذر و بهانه ما نسبت به گناهمون در نظر ما محو خواهد شد و خودمون رو اونطور که هستیم خواهیم دید. و بعد به خاطر اینکه خودمون رو اونطور که هستیم میبینیم، به حال خودمون ماتم خواهیم کرد و این غمیه که خداییه و منجر به توبه میشه. و مسیح با اشاره به این چنین ماتمی میگه خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. چون ماتم اونها منجر به توبه میشه، هر جا که توبه حقیقی هست در اونجا حیات و در نتیجه تسلی و آرامش هست. بله، هر جا که توبه حقیقی هست شفا و آزادی خدا اونجا صادر میشه. توماس واتسون، یکی از نویسندگان قدیمی مسیحی، میگه از کجا بدونم که به خاطر گناهم به اندازه کافی ماتم زده و فروتن شدم؟ از کجا بدونم توبه‌ام بسنده و واقعی بوده؟ پاسخ اینه که وقتی که تو واقعاً در صدد اون هستی که گناهت رو ترک کنی و از اون دست بکشی. توماس واتسون ادامه میده همه ما احتیاج به توبه، یعنی تغییر طرز فکر نسبت به نجات دهندمون عیسی مسیح داریم. باید از داشتن طرز فکر غلط نسبت به او توبه کنیم. مسیح گفت اگر تاجری مروارید بسیار با ارزشی مییابد که در خاک پنهان شده، میرود هر آنچه را که دارد میفروشد تا آن مروارید را بخرد و به مالکیت خود درآورد. آیا واقعا برای من و شما مسیح آن مروارید بسیار با ارزش و قیمتیه؟ امروز مرواریدهای جعلی بسیاری به انسانها عرضه میشه و مردم جان و مال خودشون رو فدای این مرواریدهای جعلی میکنن. آیا من و تو میدونیم که عیسی اون یک دونه مروارید اصل بسیار بسیار با ارزشه؟ اگر نه، باید از این طرز فکر که او این چنین ارزشی برای ما نداره توبه کنیم. واقعا چه چیزی حقیقی با ارزش، خوب و قابل تقدیره؟ آیا مسیح یا مرواریدهای دیگه؟ اگر ایمانداری هستیم که در پی مرواریدهای جعلی هستیم، باید از این طرز فکر و روش زندگی توبه کنیم. وقتی بیداری روحانی واقعا اتفاق میفته، نظر مردم نسبت به مسیح عوض میشه. اونها میخوان هر چه رو که بین اونها و مسیح حائل ایجاد کرده کنار بگذارن. مسیح بالاترین مقام و بیشترین ارزش رو در زندگی اونها به خودش میگیره. آیا من و شما این نقطه نظر رو داریم؟ آیا مسیح مروارید حقیقی بسیار با ارزش ماست؟ مسیح بارها در کتاب مکاشفه خطاب به کلیسای خودش گفت تو فکر میکنی که دولتمندی، اما غافلی از این که چقدر تیره بخت، اسفنگیز، مستمند و کور و عریانی. این ایمانداران تصور میکردن که با داشتن مرواریدهای جعلی در این دنیا خوشبختن، ولی مسیح گفت توبه کن چون بدون من تیره بختی. اونها فکر میکردن که در امنیت و وضعیتی خیلی خوب هستن، ولی مسیح به اونها گفت از این طرز فکر، دقت کنید، از این طرز فکر توبه کن چون وضعیت بدون من اسف انگیزه. اونها فکر میکردن که بدون مسیح جهان بینی و حکمت درستی دارن ولی مسیح به اونها گفت از همین طرز فکر توبه کن، چون بدون من کور هستی و اگر مثل آدم و حوا که برای خودشون از برگ لباس دوختن، این ایمانداران هم فکر میکردن که از لحاظ روحانی پوشیده و امن هستن، کاملا اشتباه میکردن. مسیح به اونها میگه توبه کن چون بدون من اوریانی. دقت کنید، توبه کن چون بدون من اوریانی و هیچ برگی نمیتونه تو رو بپوشونه. پس به غیرت بیا و توبه کن. ای پدر، چنان که در کتاب مکاشفه برای این ایمانداران این چنین مکاشفاتی دادی تا به غیرت بیان و توبه کنن، با ما هم ملاقات کن و ما رو یاری کن تا توبه ای حقیقی داشته باشیم. ما رو از توبه های غیر حقیقی که طرز فکر، عادت ها و رفتار ما رو تغییر نمیده و طرز فکر ما رو نسبت به ابهت و ارزش مسیح عوض نمی کنه نجات بده پدر. خداوند رو می طلبیم تا روح تو در ما احیای آسمانی و فوق طبیعی ایجاد کنه، بیداری و احیای حقیقی که حاصل توبه حقیقی در هر یک از ماست. آمین.
از شما دعوت می کنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه شوید تا با هم به بررسی فیض عجیب، عظیم و باور نکردنی خدا بپردازیم. فیضی که او آن را در قلب‌های فروتن و شکسته ما با سخاوت جاری می‌کنه. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می‌رسد. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.